معنامندی دقیق شعر قدیم، امروز تکسر معنا ما میبینیم یا تغییر در معیارهای زیباشناختی، نگاه به طبیعت، نگاه به انسان، نگاه به عشق و معشوق، تغییر در ذوق جمعی، تجربه گرایی، تنوع و تکسر فرمها، قالبها و رویکردهای زیباشناختی. اینا برگرفته از همه تفکر و جهانبینی مدرنه در مقابل تفکر و جهانبینی سنتی. اینا هستن که معیارهای معاصرت شعر یا یک دوره شعری یا شاعران و جریانهای شعری امروز رو مشخص میکنه. حد فاصل، ادراک، نگاه، تماشا و به تبع اینها نحوه بیان، بلاغت، رتوریک و مبانی زیباشناختی شعر و شاعر هست که اون رو متمایز میکنه با شعر قدیم و گذشتگان.
خیلی هم میگن شاعر گذشت شاعر بوده، ولا غیر. شاعر امروز شاعر هم هست، خیلی چیزی دیگه هم هست، یه شهروند شلوغی هست که شعر هم میگه و این باعث میشه که ما اون شعر دیروز رو امروز نداشته باشیم. میخواستم نظر شما رو بدونیم.
من تفاوتی در شعریت یا در شاعر دیروز امروز نمیدونم، چون حافظ رو در زمان خودش شاعر امروزی زمان خودش میدونم و سعدی رو هم و مولانا رو هم. زمانی که مولانا میفرماید که مفتعلن مفتعلن کشت مرا، این روندی که محتوا رو ارجح میداند بر قالب و انقدر با شور و هیجان داره اون عوالم رو سیر و سلوک میکنه، در مقابل شاعران درباری، در مقابل شاعران هم عصرش چقدر متفاوته، چقدر مرزهای نوعی رو داره در مینورده. خود حافظ زمانی که فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم اگر غم لشکر اندگیز، اصلا شیوهی که حافظ، شیوه های حافظانهی که در طرحهای نو، در شیوه های نو پروریدن غزل و تفکر تلفیقی که حافظ دارد، حالا تفکر عجیب هم حافظانه رندانه، تفکری که با عرفان پیش از اسلام و با عرفان اسلامی ملغمه ای از زیبایی های تمام رو مینیاتور به ما تحویل داده است، همه اینها به نظر من روزآمد بودند در دوره خودشون. یعنی هر شاعری که به اون گله موفقیت خودش میرسه به نوعی ملغمه ای از همه این شیوه های متفاوت رو در خودش داره. خیام ستاره شناس، خیام ریاضیدان، اهل شعر، اهل موسیقی، و امروز هم اون گله هام رو که میبینیم معمولا این خصوصیات رو در خودشون با هم دارن. یعنی از اون لحاظی که شما اول هم اشاره فرمودید احساس میکنم که این روند یک روند منطقیه. هر شاعر امروزی که به اون گله رسیده است برای خودش به صورت سنتی ملغمه ای از همه هنرهای معاصر خودش بوده است. یعنی اصلا شعر ایران این ظرفیت رو در خودش داره، یعنی فرقی نمی کنه در چه قالبی، که مجموع این هنرها رو باید داشته باشی تا بتونی شعر ایرانی پس بدهی. این ظرفیت شاعرانه زبان فارسی به نظر من و البته شعر ایرانی.
شبهای فرهنگ از رادیو فرهنگ.
آقای دکتر، ظرفیت های این شعر چیه؟
از چه لحاظ؟
از لحاظ محتوایی، از لحاظ زبانی، از لحاظ انتقال دغدغه ها، از لحاظ بیان نیازهای جامعه، مباحثی از این قبیل.
ببینید، از اونجایی که شعر قدیم مبتنی بر غالباً، اگر نه تماماً، مبتنی بر فردیت شاعر نبود، یعنی یک روح جمعی ما در شعر قدما میبینیم. به همین خاطر که قرنها میبینیم که تشبیه ها، استعاره ها و دیگر شگرد های زیباشناختی ثابت میمانند. همه باغ ها مثل همان، همه معشوق ها مثل همان، معشوق کلی و بی‌هویت و اینها. در مقابل ما
خیلی معشوق های خاصی که مثلا ابرو کمان است و مجد سنان است و اینجوری این شکلی که
خب همین دیگه، یکی که میگه همه دیگه قرنها ازش تقلید کردن، انگار همه از روی یک باغ نقاشی کردن، همه از روی یک معشوق عکس گرفتن یا نقاشی کردن. در شعر امروز ما بیش از هر چیز با فردیت مواجهیم، که البته این فردیت امروزی هم خدشه برداشته جاهایی، حالا فرصت بود راجع به اون هم صحبت میکنیم. همین برخورداری از فردیت ظرفیت‌های بسیاری به شعر ما داده. امروز نظریات زبانشناسی، نقد و نظریه ادبی در حوزه‌های ایماژیسم، در حوزه‌های مختلف به کمک شعر امروز آمده و اون رو بارور کرده. از این جهت ظرفیت‌های شعر امروز در همه ارکان و اضلاع شعری، در حوزه زبان، در حوزه زیباشناسی، در حوزه معناشناسی بسیار فراگیر هست. توجه فرمودید، به دلیل اینکه نگاهش به جامعه پیشرونده است، به دلیل اینکه از علوم دیگر بهره میبره، از امکانات دیگر بهره میبره، از هنرهای دیگه و هنرسازهای متفاوت بهره میبره، به همین دلیل ظرفیت ها گسترده است. شما ببینید زبان شعر امروز چقدر گسترش داره نسبت به اون زبان محدود و مجمل قدما. حوزه تصاویر، ایماج در شعر امروز چه گستردگی هایی داره، چه قلمرو پهناوری داره، معانی چقدر وسعت یافته، معیارهای زیباشناختی، المانهای زیباشناختی چقدر گسترش یافته، نگاه و تماشای شاعرانه چه وسعت یافته. نه همه حکایت میکنه از همه.
ممنونم آقای دکتر. اگر بخوایم شعر معاصر رو آسیب شناسی بکنیم، بیشتر از چه زاویه‌ای باید نگاه بکنیم و به چه حوزه‌ای باید وارد بشیم؟
و آن کبوتر گین که از قلب ها گریخته ایمان است. من بزرگترین آسیب شعر امروز رو خالی بودن از هر اندیشه ای میدونم. یعنی دورهای مختلف ادبی ایران رو که داریم بررسی میکنیم، هر دوره خواستگاه اندیشناکی خودش رو داشته. ما اگر حافظ و سعدی و مولانا و خیام و نظامیمون در اوج هستند، به واسطه اینکه دورهای هم تاریخی و هم اندیشناکی ما در تلفیق عجیب باعث تولید فکر و اندیشه شده است که ریشه در گذشته ما و حال همون دوره داشته است. یعنی حال حافظ، رندان نویسی حافظ با گذشته او تلفیق شده است و تفکری نو رو به ما تقدیم کرده است، تفکری که به قول آقای دکتر ازلی و ابدی بوده است. یعنی در راستای یک زندگی بهتر، در راستای خیال و امید و آرزو بوده است. شعر معاصر ما به نظر من از خیال و امید و آرزو خالی شده است. شعر مخصوصا شعر امروز ما خیال و
خیال دیگه
امید. ببینید اون لطافت های خاقانیوار و لطافت های بیدلوار، با اینکه میگن ایماج داره، اما ایماج چنان تصویر در تصویره که گم میکنیم این تصاویر.
تو تصویر توی خاقانی خیلی من اذیت بکنه گه.
آها ببینید، من هم خاقانی رو هم بیدل رو میخوام اگر مثال بزنم، میگم مثال های امروزیش رو اگر در نظر بگیری، شما ایماج رو با خیال ورزی در تفکر سهروردی در نظر بگیرید، یعنی تفکر خیال ورزانه ای که امید رو و آرزو رو در خودش داره، مدینه فاضله ای رو جلوی چشم شما متصور میکند.
غیر از اینا در حوزه زبانی چی؟
من در حوزه زبانی آسیبی نمیبینم، چون دارد تجربیات نوعی رو بر خود میپذیرد و تجربه های زیستی عجیبی رو در پرفورمنس هایی که ما داریم میبینیم در خود میبیند. مثلا پرفورمنس های شعر، پرفورمنس های شعر نقاشی، پرفورمنس های شعر سینما، همه اینها ظرفیت های دارد، اما اندیشه به نظر من جاش خیلی خالیه.
شاکله شعر قدیم این بود که شاعر باید حکیم می بود تا به عنوان شاعر رسمی شناخته بشه. لازمه حکیم بودنش این بود که متوقل و متبحر باشه بر علوم متنوع روزگار خودش. امروز دامنه علوم گسترش یافته. توجه فرمودید، شاعر یا غیر شاعر نهایت بتونه در یک شاخه جزئی از یک رشته علمی نیمچه تخصصی به دست بیاره. پس ما دیگه نمیتونیم متوقع باشیم که شاعر امروز حکیم باشه مثل شاعران قدیم. توجه فرمودید، این زیاد معیار دقیقی فکر نمی کنم باشه، یعنی زمینه مقایسه دقیقی نداره. در این حال بله، غلبه حس بر اندیشه و تفکر از ویژگی های شعر امروزه، به خصوص این که عرض کردم در ابتدا شعر و هنر شانه خود رو از زیر بار اندیشه های فلسفی، حکمی، اخلاقی، عرفانی و دیگر صور اندیشگی از عصر روشنگری به این ور خالی کرد، به خود پرداخت، خود ارجاع
شد.
شعر امروز میخواد بازتاب دردهای فردی یا اجتماعی باشه. از رهگذر این ممکنه از فلسفه های مختلف، اندیشه های مختلف بهره ببره، ولی عنصر غالب دیگه تفلسف و اندیشه ورزی نیست، حس و نگاه شاعران است.
دغدغه های روز بیشتر، دغدغه های بشری
بیشتر، اجتماعیه.
آقای دکتر، با نقد میانتون چطوریه؟
اینطوری بگیم که خب شعر معاصر تعارف گیر کرده دیگه، یعنی نهلهای مختلف ادبی در جنگی که با همدیگه دارن، اما در میان خودشون کاملا همدیگر رو قبول دارن و نهله در مقابل نهله یک انکار کامل داره. مثلا کلاسیک گویان نسبت به شعر سپید این زاویه اکثریتشون، زاویه انکار رو در نظر میگیرن، اما در کارهای همدیگه چنان مماشاتی به خرج میدهن، گل است و بلبل است، شب است و شاهد و شم و شراب و شیر.
شب‌های فرهنگ.
فرصت خیلی کمی داریم آقای دکتر روزبه، جمله پایانی
خواستم عرض کنم. همینطور که امروزه در از عصر روشنگری به این سو معنای شعر و کارکرد شعر تغییر پیدا کرد، ظرف دهه‌های اخیر با ورود نظریات ادبی معنای نقد و نقد ادبی هم تغییر پیدا کرد.
آقای دکتر و شما
خواهش میکنم، تأثیر زبان شعر اقوام ایرانی در شعر معاصر موضوعی که به نظر من میشود بررسی کرد.
ممنون، سپاسگزارم. و اما شما مهربانان، من امتداد مهربانی هایتان هستم، ای چشم های روشن من، خانتان آباد، روز و روزگارتان خوش.
شب‌های فرهنگ.
سپاسگزاریم از همراهی شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. آخرین برنامه در این بخش رو تقدیمتون میکنیم، رویای کاغذی از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام به شما همراهان شبانه شبکه فرهنگ. در رویای کاغذی امشب داستان دلبستگی ساده است از فریبا منتظر ظهور را مرور میکنیم. تخت دراز میکشم و دستم را زیر بالش میگذارم. من دوست تازه ام و خطوط نور در ظهر گرم پاییزی ولو شده. خطوط آفتاب را که از لابلای پرده روی تخت افتادند و تا روی دیوار کشیده شدند تا سقف دنبال میکنم. دوستم کمی ورجه ورجه میکند. همانطور که روی دو پا ایستاده دستان کوچکش را به هم میساید. دست و پایش مانند چند تار موی سیاه رنگ هستند. خوب که دقت میکنم روی هم شش دست و پا میبینم. چشمانش رو پیدا نمیکنم. نمیدانم مرا میبیند یا فقط حس میکند. اما همین که از وجودم احساس خطر نمیکند و کنارم میماند برایم کافی است. دستم رو که زیر بالش خواب رفته آرام بیرون می کشم. از جا می پرد. مانند هواپیمایی با سرعت یک دور دایره شکل در هوا می زند و بعد دوباره همان جای قبلی فرود می آید. اولین بار است که برای کشتن حمله ور نشدم. پیش از این به محض دیدن هم نوعانش برای نابود کردنشان حمله ور می شدم. تا جایی که به یاد دارم برای مورچه، گربه و پینه دوزها دلم می سوخت. اما برای مگس هرگز. حتی با زنبور هم مهربان بودم. همین تابستان گذشته وقتی دیدم یک زنبور و پروانه وارد خانه شدند و در اتاق من جولان می دهند، اول پروانه را آرام لای پارچه ای گرفتم و بیرون انداختم و بعد هم با همان پارچه رفتم سراغ زنبور درشت و زیبا. به محض اینکه لای پارچه بلندش کردم، نیش نازک و خیلی تیزی در دستم فرو رفت. پارچه و زنبور را رها کردم و از درد داد زدم. شانس آوردم که از روی صندلی نیفتادم. فرهاد با یک شیشه دردار وارد شد و زنبور را درون شیشه انداخت و بیرون برد. کف دستم جای نیش زنبور سرخ شد، ورم کرد و تا چند روز دردناک بود. اما نه تنها نمردم، بلکه از اینکه نیش زنبور را تجربه کردم، خوشحال بودم و احساس می‌کردم با شیر یا پلنگ جنگیدم و داستان این مبارزه را برای همه تعریف می کردم. اما این داستان بالاخره برایم دردسر شد، چون وقتی برای خواهر شوهرم شهین تعریف می کردم آخرش اضافه کردم تجربه خوبی بود، فهمیدم نیش زنبور از نیش زبون دردناک تر نیست. شهین به خاطر همین یک جمله 3 ماه با ما قهر کرد.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
به پاهایت از پی تو کشیده می شود. انگار که دو دستت به دو شاهبال نیرومند بدل شدند.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود.
نظر را بود
در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی. همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو
رویای کاغذی.
قطعه والس گلها رو میشنوید از آلبوم اسنوپی فندق شکن اثر چایکوفسکی.
به دکتر جمالی ماجرا را گفتم، برایم توضیح داد که باید سنجیده تر رفتار میکردم، باید تمام کینه ها و خاطرات منفی را از ذهنم پاک کنم. دکتر جمالی این حرف ها را به همه مراجعان میزند، مثلا به دختر 19 ساله‌ای که با مادرش آمده بود مطب و تکرار میکرد من 100 ساله‌ام. دکتر هم میگفت باید خاطرات منفی را از ذهنت پاک کنی. اما یادم نمیآید هرگز به مگس و اهمیت جانش فکر کرده باشم. امروز برای اولین بار وقتی وزوز کنان آمد و در حدود نیم متریم زیر نور آفتاب نشست، به نظرم آمد زشت نیست، خیلی هم بانمک است. ساییدن دستهایش به هم، حرکات آکروباتیک و دور زدنش در هوا تماشایی است. راستش رو بخواهید شبیه پسر بچه سبزه، لاغر و خیلی شیطانی است که آرام و قرار ندارد و همیشه کف پا و دور دهانش کثیف است. هرچه می گذرد بیشتر دوستش دارم. دلم برایش می سوزد. طفلک از بس آتشخال خورده انقدر کوچک مانده. از بس تو سر خورده و مجبور شده سری فرار کند انقدر فرز و تیز شده. اصلاً آنچه طول روز می خورد و جاهایی که پرسه می زند به من چه ربطی دارد؟ حالا اینجاست. کنار من. همین کافی نیست؟ در رویای کاغذی امشب داستان دلبستگی ساده است از فریبا منتظر ظهور را مرور میکنیم. مگس بیماری و سرایت میده. این را فرهاد میگوید. من بدون اینکه فکر کنم همیشه این جمله را پذیرفتم. اما حالا که خوب فکر میکنم میبینم این دوست کوچولو از خیلی ها تمیزتر است و کمتر بیماری منتقل میکند، مثل رئیس سابقم که انگار خود تا اون بود. دوستم روی پتو دراز کشیده و دارد حسابی حمام آفتاب میگیرد. زود از حمام آفتاب خسته میشود و بالای کمد مینشیند. کم حوصله است و مثل خودم آرام و قرار ندارد. تا ظهر برای خودش بازی میکند. ظهر داریم نهار میخوریم که پسرم فرزاد داد میزند مامان مگس. روی غذای فرزاد بشقاب میگذارم و دنبال مگس میروم تا از آشپزخانه بیرونش کنم. مامان بکشش، اینجوری که نمیره. الان میره، صبر کن. حالا که روی کابینت نشسته به طرفش میروم و با دستمال به سمت در هدایتش میکنم. با سماجت دوباره میچرخد و برمیگردد، این بار بالاتر مینشیند. دستم به او نمیرسد. در دلم میگویم حالا چه وقت بازی آخه بچه؟ از آن دوستهایی است که اصلا هیچ چیز بهشان بر نمیخورد و وقتی از در میرانی از پنجره میآیند تو. اتفاقا این جور آدم ها خیلی خوبند و من از وقتی بزرگ شدم چنین دوست سمجی نداشتم. همه دوستانم هم مثل خودم هستند و اگر به شوخی هم بگویی برو فوراً میروند. هر بار که پیش دکتر جمالی می روم می گوید باید به زیبایی های این جهان و خوبی های مردم بیشتر فکر کنی. البته وقتی با هم حرف می زنیم انگار اینها را به خودش هم یادآوری می کند. ماه پیش وقتی درباره اینکه آدم ها به خاطر منافع خودشان دیگران را له می کنند حرف می زدم و کلی مثال آوردم، دیدم آقای جمالی چقدر با دقت گوش می کند و سرش را به علامت تأیید تکان می دهد. در این لحظه ها احساس می کنم جای ما برای چند دقیقه عوض شده. مامان با پشه کش بکشش، الان میره. فرهاد همینطور که اخبار ساعت دو را میبیند میگوید فرزانه بکشش دیگه، میخوای من بیام؟ نه الان میره بیرون دیگه. نکنه امروز بودایی شدی؟ مگس کثیفه. بابا بودایی ها با مگس بازی میکنن؟ نه پسرم بازی نمیکنن، اما هیچ جانداری رو نمیکشن، مورچه، سوسک، مگس. پسرم میگوید من اصلا نهار نمیخورم، حالم به هم خورد. بشین بخور مادر، من خودم مراقبم که مگس روی غذات نشینه. کنارش مینشینم، مواظبم دوست جدیدم مزاحمش نشود. خوبی ها و نمک های دوستم را همه نمیفهمند. نهار که تمام میشود فرزاد سرگرم درس میشود، فرهاد هم تلویزیون میبیند و روزنامه میخواند و من و مگس دوتایی ظرف ها را جمع میکنیم. در این برنامه رویای کاغذی داستان دلبستگی ساده است نوشته فریبا منتظر ظهور را مرور کردیم. شبتان آرام و صبح فرداتان روشن. خداحافظ.
شبتون بخیر. به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. تشکر می‌کنیم از همراهی گرم و صمیمانه شما عزیزان. امیدوارم که فرصت داشته باشید و همچنان شنونده برنامه‌های شبکه فرهنگ باشید و همکارانمون رو که از ساعت 22 تا 6 بامداد با بخش سوم برنامه همراه شما خواهند بود همراهی کنید. شب آرامی رو براتون آرزو می‌کنم در هر جای ایران عزیز که هستید. شب خوش، خدا نگهدارتون.
ساعت 22 اینجا تهران است. رادیو فرهنگ. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به